با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا، ادامه فصل 25. در حالی که انسان‌ها به مخالفت و عصیان در برابر خدا ادامه می‌دهند، پیامبران در مورد گناه انسان سخن گفته و داوری خدا را اعلام می‌کنند و هشدار می‌دهند. در ارمیا فصل 25 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: پس جام خشم و غضب را از خداوند گرفتم و به تمام اقوامی که خداوند مرا نزد آنها فرستاده نوشانیدم. به اورشلیم و شهرهای یهودا رفتم و پادشاهان و بزرگانشان از آن جام نوشیدند. برای همین از آن روز تا به حال این شهرها ویران، مورد تمسخر، منفور و ملعون هستند. او از قومها و ملتهای متفاوت نام میبرد. البته ابتدا شهر اورشلیم و شهرهای یهودا و همچنین پادشاهان و شاهزاده‌های متفاوت نام برده می‌شوند. اگرچه این مجازات‌ها به طور خاص مربوط به گناهان قوم اسرائیل می‌باشند، ولی فقط محدود و منحصر به قوم خدا نیستند. همه ملت‌های دنیا گناهکار و مقصرند. اما طوری که جامی از شراب پر می‌شود، خشم خدا نیز مانند آن جام پر شده و غضب او انسانها را مجازات خواهد کرد. خدا پس از قوم اسرائیل مصر را نام می‌برد. در ارمیا فصل 25 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: به مصر رفتم. پادشاه مصر و درباریان او، بزرگان و قوم او و بیگانگان مقیم مصر از آن جام نوشیدند. پادشاهان سرزمین اوس و پادشاهان شهرهای فلسطین هم از آن نوشیدند، یعنی شهرهای اشقلون، غزه، اقران و باقی مانده شهر اشدود. سپس سرزمین اوس، سرزمین فلسطین و اشقلون، غزه، اقران، اشدود، ادوم، موآب و امون، سور و سیدون و در ارمیا فصل 25 آیه 22 به پادشاهان جزیره های دوردست اشاره شده است. همگی آنان از جام شراب خشم و غضب خدا خواهند نوشید. گناه انسان و ادامه دادن به عصیان بر علیه خدا مانند جام شرابی است که با خشم خدا پر می شود. وقتی این جام پر شود، داوری خدا بر مردم خواهد آمد. در ارمیا فصل 25 آیه 27 می‌خوانیم: سپس خداوند فرمود به ایشان بگو از این جام غضب من بنوشید تا مست شوید و قی کنید، به زمین بیفتید و دیگر بر نخیزید، زیرا شما را به مصیبت و جنگ گرفتار خواهم نمود. خدا آنها را مجبور خواهد ساخت که از آن جام بنوشند که البته داوری خداست که آنان را مجازات می کند. تمام قومها و ملتها در منطقه اسرائیل و اطراف آن مورد داوری و قضاوت خدا قرار می گرفتند، چون از خدا بسیار دور شده بودند. این واقعیت آشکار می سازد که همه ملتهای دنیا در حضور خدا مسئول بوده و به خاطر اعمالشان به او پاسخگو می باشند. در ارمیا فصل 25 آیه 30 الی 32 می خوانیم: پس علیه آنها پیشگویی کن و به ایشان بگو که خداوند از جایگاه مقدس خود در آسمان بر قومش و تمام ساکنان جهان بانگ برمی آورد. بانگ او مانند فریاد انگورچینانی است که انگور را زیر پا له می کنند. فریاد داوری خدا به دورترین نقطه دنیا می رسد، چون او علیه تمام قومهای جهان اقامه دعوی می کند. او هر انسانی را محاکمه خواهد کرد و تمام بدکاران را به مرگ تسلیم خواهد نمود. خداوند قادر متعال می فرماید بلا و مکافات مانند گردبادی عظیم قوم‌ها را یکی پس از دیگری در هم خواهد کوبید و به همه کرانه‌های زمین خواهد رسید. داوری خدا فقط محدود به قوم اسرائیل نیست. همانطوری که می‌بینید، حکومت بابل به عنوان وسیله‌ای برای داوری خدا مورد استفاده قرار گرفتند و بر طبق تاریخ می‌دانیم که بابل اولین قدرت بسیار بزرگی شد که همه قوم‌ها و ملت‌های متمدن در آن زمان را تحت سلطه خود درآورد و بر آنان حکومت کرد. در این آیات حرکت و پیروزی‌های عظیم نبوکدنصر پادشاه بابل تشریح شده، در حالی که دنیای متمدن زمان خود را تحت سلطه خیش درآورده و حتی بر مصر و همچنین بر سور و سیدون این قدرت‌های بزرگ غلبه کرده و بر آنان حکومت نمود. آیات پایانی این فصل به توضیح روز غضب خدا بر قوم‌ها، ملت‌ها، پادشاهان و حاکمان دنیا می‌پردازد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 25 در کتاب ارمیا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 26 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 26. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پیام در حیات معبد در زمان سلطنت یهویاقیم. شاید به یاد آورید که در فصل 7 به ارمیا گفته شد در مقابل دروازه خانه خدا بایستد و با مردم صحبت کند و در اینجا به او گفته می شود که در حیات معبد خدا بایستد. در ارمیا فصل 26 آیه 2 می خوانیم: در حیات خانه خدا بایست و سخنان مرا بدون کم و کاست به تمام کسانی که از نقاط مختلف سرزمین یهودا برای عبادت آمده اند اعلان نما. این پیامی است که در زمان یهویاقیم داده شده بود و اکنون در زمان صدقیا دوباره تکرار می شود. فصل‌های 26 الی 30 شامل پیام‌های آخرین خدا به این مردم قبل از به اسارت رفتن ایشان می‌باشد. به نظر من در آن زمان هنوز مردم طبق معمول به معبد خدا می‌آمدند. یک نمایش ظاهری عبادت و پرستش خدا وجود داشت و مردم در رفاه به سر می‌بردند. به نظر نمی‌رسد که کسی گله و شکایت می‌کرد. از خدا انتظار نمی رفت که چنین نبوتی را در آن زمان اعلام کنند. اما در واقع مردم از خدا بسیار دور بودند و گناهان زشت و بی‌شرمانه‌ای در آن سرزمین حاکم شده بود. ارمیا به هشدار و اخطار بر علیه این وضعیت ادامه می دهد. ارمیا فصل 26 آیه 3 می گوید: شاید گوش بدهند و از راه‌های بد خود بازگردند و من نیز از تمام مجازاتی که به سبب اعمال بدشان برای ایشان در نظر گرفته‌ام چشم پوشی نمایم. منظور از این که خدا از مجازاتها چشم پوشی کند این نیست که خدا نظرش را عوض کرده است، بلکه در واقع منظور این است که مردم تغییر کردند. اگر مردم توبه کرده و تغییر کنند، خدا ایشان را داوری نخواهد نمود بلکه به آنان برکت خواهد داد. به نظر می رسد که خدا مقصودش را عوض کرده است، اما واقعیت این است که خدا همیشه گناه را مجازات خواهد کرد و همیشه گناهکاری را که به سوی او بیاید خواهد آمرزید. خدا نسبت به گناهکار توبه‌کار بخشنده و مهربان است. این حقیقت هرگز تغییر نمی کند. وقتی گناهکاری که تحت داوری خدا بوده است به سوی خدا بازگردد، برکت یابد و نجات پیدا کند، به نظر می رسد که خدا نظرش را عوض کرده، ولی در واقع آن گناهکار تغییر کرده است و نظرش را عوض کرده است. خدا به آنها می گوید اگر آنان عوض شوند، آنگاه او آنان را نابود نخواهد نمود. او ایشان را داوری نخواهد کرد. ارمیا فصل 26 آیه 4 الی 6 می گوید این است سخنانی که باید به ایشان اعلام نمایی. من خدمتگزارانم انبیا را همواره نزد شما فرستادم، ولی شما به سخنان آنها گوش ندادید. حال اگر به نااطاعتی خود ادامه دهید و دستوراتی را که به شما داده ام اجرا نکنید و به سخنان انبیا توجه ننمایید، آنگاه همانطور که خیمه عبادت را در شهر شیلوه از بین بردم، این خانه عبادت را نیز از بین خواهم برد و اورشلیم مورد نفرین تمام قوم‌های جهان واقع خواهد شد. در اینجا ویرانی خانه خدا در اورشلیم با نابودی عبادتگاه شهر شیلوه مقایسه شده است و اورشلیم مورد نفرین تمام قوم‌های جهان واقع خواهد شد. شهر اورشلیم مانند باری برای این دنیا بوده است و در زمان حاضر نیز چنین است. این شهر باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای ملل گوناگون شده است. خدا چنین گفته است و مطمئنن این کار را انجام داده است. خدا به اندازه کافی به گناهکاران فرصت می دهد تا توبه کرده و به سوی او بازگردند، ولی اگر به گناهکاری خود ادامه داده و با خدا مخالفت کنند، آنگاه مورد داوری شدید خدا قرار خواهند گرفت. حقیقت این است که خدا نه تنها بخشنده و پر از رحمت می باشد، بلکه همچنین قدوس و عادل است. خدا تبعیض قائل نمی شود و گناهکاران را مجازات می کند در صورتی که به سوی او باز نگردند و به مخالفت با او ادامه دهند. ولی آغوش خدا همیشه برای گناهکاران توبه کار باز است تا محبت خود را به آنان نشان دهد. ارمیا به مرگ تهدید می شود. در ارمیا فصل 26 آیه 8 الی 9 می خوانیم: هنگامی که من پیغام خود را به گوش مردم رساندم و هر آنچه را که خداوند به من فرموده بود بازگو کردم، کاهنان و انبیای دروغین و مردم بر سر من ریختند و فریاد برآوردند: تو باید کشته شوی. به چه حقی میگویی که خداوند این عبادتگاه را مانند خیمه عبادت شیلوه خراب خواهد کرد و اورشلیم را ویران و متروک خواهد ساخت؟ در این هنگام مردم از هر طرف دور من جمع شده بودند. اوضاع بدتر میشد. آنها در مقابل پیام خدا که ارمیا اعلام کرد مقاومت نمودند و اکنون میخواهند ارمیا را نیز بکشند. شرایط برای ارمیا بسیار سخت می باشد، چون با سه گروه متفاوت روبرو شده است، یعنی بزرگان قوم، کاهنان و انبیای دروغین و همچنین مردم. ارمیا فصل 26 آیه 10 الی 11 می گوید: وقتی بزرگان یهودا از جریان باخبر شدند، خود را به شتاب از کاخ سلطنتی به خانه خداوند رساندند و بر جایگاه مخصوص خود در محوطه دروازه جدید نشستند تا به این امر رسیدگی کنند. آنگاه کاهنان و انبیای دروغین ادعای خود را در حضور بزرگان و مردم عنوان کردند. گفتند: شما با گوشهای خود شنیدید که این شخص درباره این شهر چه پیشگویی هایی کرد و پی بردید که چه آدم خائنی است. بنابراین او باید اعدام شود. کاهنان و انبیای دروغین با یکدیگر هم عقیده بودند. آنها تصمیم به کشتن ارمیا داشتند. آنها هیچگاه نظرشان را در این مورد عوض نکردند. اما بزرگان قوم تصمیم گرفتند که بهتر است سخنان ارمیا را بشنوند و مردم نیز که قبلا مانند کاهنان و پیامبران دروغین فکر می‌کردند، نظرشان را تغییر داده و آنچه بزرگان قوم پیشنهاد کرده بودند را پذیرفتند. در ارمیا فصل 26 آیه 12 الی 15 می‌خوانیم: من در دفاع از خود گفتم خداوند مرا فرستاده تا علیه این عبادتگاه و این شهر پیشگویی کنم. من هر چه گفتم همه از جانب خداوند بوده است. ولی اگر شما روش زندگی و اعمال خود را اصلاح کنید و خداوند خدای خود را اطاعت نمایید، او نیز مجازاتی را که برای شما در نظر گرفته است اجرا نخواهد کرد. و اما من در اختیار شما هستم. هر طور که صلاح می دانید با من رفتار کنید. ولی اگر مرا بکشید، یقین بدانید که شخص بیگناهی را به قتل رسانده اید و خون من به گردن شما و این شهر و تمام اهالی آن خواهد بود، زیرا به درستی خداوند مرا نزد شما فرستاده تا این پیغام را به شما اعلام نمایم. ارمیا در اینجا به طور واضح آشکار می‌کند که چرا خدا می‌خواهد ایشان را داوری کند. اجازه دهید به خاطر بسپاریم نبوت کردن از سوی ارمیا درباره اینکه شهر اورشلیم و معبد خدا نابود خواهد شد به عنوان کفر دیده می‌شد. این موضوع ارتداد او را نشان می‌داد. پیامبران دروغی می‌گفتند که خدا هرگز نخواهد گذاشت معبد خراب شود. این معبد خدا بود و شهر اورشلیم شهر خدا محسوب می شد. خدا هیچگاه اجازه نمی داد چنین اتفاقی بیفتد. ارمیا در واقع به آنها می گوید شما کاملا در اشتباه هستید. شما مذهب را از اخلاق جدا می سازید. و این نیز مشکلی است که ایمانداران متعصب یا افراد بسیار معتقد به باورهایشان با آن روبرو هستند. خطری که این نوع ایمانداران را تهدید می کند این است که کلام خدا را اسیر خرافات و باورهای شخصی خود بسازند. فکر نمی کنم کسی بیش از من در اعتقادات و اصولی که از کلام خدا دریافت کرده معتقد به اصول بنیادین ایمان مسیحی باشد. بعضی افراد ممکن است مرا متهم به عقب افتادگی و تعصب در ایمان به عیسی مسیح و کلام خدا کنند. اما می توانم بگویم که من بسیار بنیادگرا هستم و همینطور می خواهم با تأکید زیاد بگویم که کاملا اشتباه است اگر اخلاقیات را از ایمانتان جدا سازید، حتی اگر خود را ایماندار غیور و بنیادگرایی محسوب کنید. به آسانی برای یک ایماندار مسیحی و معتقد وفادار به عیسی مسیح امکان دارد که مذهب یا باورش و کلام خدا را تبدیل به یک ظاهر فریبنده و جذاب ساخته و در حقیقت تبدیل به شخص ریاکار و فریبکار شود. داستان سربازی را به یاد می آورم که یک انجیل جیبی را همراه خود داشت. در جنگ گلوله‌ای به جای اینکه به او صدمه‌ای بزند به آن انجیل جیبی برخورد کرد و زندگی او نجات یافت. خب واقعیت این است که چون آن کتاب انجیل عیسی مسیح بود باعث نشد جان او حفظ شود. هر کتاب جیبی دیگری نیست که همراه او می بود می تواند زندگی او را نجات دهد. و چقدر احمقانه است که به خاطر چنین اتفاقی به طور خرافی به کلام خدا باور داشته باشیم. دوست من، ما نمی توانیم اعمال و رفتار زندگی من را از تعالیم خدا جدا کرده و انتظار برکات از او را داشته باشیم. پیامبران دروغین چنین کاری را می کردند و امروز نیز افراد زیادی هستند که می گویند چون من ایماندار معتقد به اصول بنیادین مسیحی هستم بنابراین هیچ صدمه ای نمی تواند به من برسد. خب حقیقت این است می توانید صدمه ببینید در صورتی که زندگی و رفتارتان بر طبق کلام خدا نباشد. وقتی من و شما از خدا دور شویم او ما را داوری خواهد نمود. خدا عادل و منصف است و هیچ تبعیضی قائل نمی شود. او هر گناهکاری را که نخواهد توبه کرده و به سوی او باز نگردد داوری می کند. به این نکته دوباره اشاره می کنم که چقدر جالب است که می بینیم کاهنان و پیامبران دروغین نظرشان درباره کشتن ارمیا را تغییر ندادند. بزرگان قوم تغییر عقیده دادند و به همین دلیل جان ارمیا حفظ شد. بزرگان قوم حاضر بودند سخنان ارمیا را بشنوند. تا کنون این تجربه را داشتم که وقتی یک رهبریت روحانی و مذهبی فاسد و گمراه شود، شرارت بیشتری را خواهد کرد نسبت به زمانی که رهبریت سیاسی و سیاستمداران فاسد و تباه شوند. وقتی قدرت سیاسی و مسئولین اجرایی یک کشور فاسد شوند، بد است. ولی زمانی که رهبران مذهبی یک جامعه به فساد آلوده شوند، بسیار بدتر است. اجازه دهید یادآوری کنم که کاهنان بودند در واقع طرف و نقشه مرگ خداوند عیسی مسیح را بر روی صلیب کشیدند. حاکمین مذهبی بودند که تأکید داشتند عیسی مسیح باید کشته شود. آنان بودند که مردم را تشویق کردند که فریاد بزنند مصلوبش کن. و همینطور رهبران مذهبی زمان ارمیا نیز مصمم بودند که او را به قتل برسانند. در اینجا استدلال غلط دیگری نیز آشکار می شود. شاید این سخن را شنیده باشید که گفته شده رأی مردم رأی خداست. افراد زیادی در دنیا هستند که این سخن را باور دارند و بر طبق آن تصمیم می گیرند. به نظر آنان افکار عمومی قدرت اصلی را در اختیار دارند. اما انبوه مردم و افکار عمومی یک جمعیت بی‌ثبات و بی‌وفا است. این واقعیت را می توان در حمایت و طرفداری مردم از شخصیت‌های اجتماعی، سیاسی، هنری یا مذهبی ببینید. مردم و افکار عمومی فردی را که شخصیت جذابی دارد و یا می تواند بر آنان اثر بگذارد انتخاب می کنند، در حالی که آن فرد ممکن است بزرگترین احمق در جامعه باشد و یا زندگی پر از فساد و آلودگی داشته باشد. در زمینه‌های مختلف اجتماعی و در تاریخ همه کشورها می توانیم شاهد چنین حمایت‌های مردمی باشیم که چقدر اشتباه و بدون ثبات است. می دانم که تبلیغات به آسانی نظر افکار عمومی را تغییر می دهد. امروزه در جوامع سرمایه‌های زیادی صرف تأثیرگذاری بر روی افکار عمومی مردم می شود. رأی مردم بدترین پایه و اساس برای قدرت می باشد. خدا را شکر می کنم که به مردم دنیا اجازه نمی دهد خداوند عیسی مسیح قدرت سیاسی در این دنیا را داشته باشد. اگر خدا می خواست به رأی افکار عمومی توجه کند، عیسی مسیح هرگز نمی توانست وارد ملکوت و پادشاهی شود. بسیار شادمان هستم که خدا عیسی مسیح را به این زمین خواهد فرستاد تا به تمام عصیان‌ها و مخالفت‌های افکار عمومی و مردم بر علیه خدا پایان دهد. دوست من، واقعیت آشکار این است که رأی مردم رأی خدا نیست. همه انسان‌ها گناهکارند و به طور طبیعی بر علیه اراده و خواست خدا عمل می‌کنند. فقط خداوند عیسی مسیح می‌تواند قلب و زندگی انسان‌ها را تغییر دهد. در طی آخرین روزهای دشوار و سخت پادشاهی یهودا خدا میگوید که مردم در اشتباه میباشند، بزرگان قوم در اشتباه هستند و همچنین کاهنان و پیامبران دروغین همگی در اشتباه میباشند. ارمیا نیز حتی در مورد خودش مطمئن نیست. او فقط اطمینان دارد که کلام خدا را اعلام میکند. کلام خدا تنها قدرت نهایی و برتر است. امروزه مردم به علامات و نشانه‌های آسمانی، به فالبینی و طالبینی و خرافات و انواع مکاتب انحرافی اعتقاد دارند و به بت‌های مدرن روی می‌آورند که در این رابطه قبلاً گفته‌ایم چقدر انجام این کارها احمقانه است. ولی امروزه همچنین بعضی مسیحیان و اغلب خادمین و رهبران یا شخصیت‌های کلیسایی را مشاهده می‌کنیم که احساس می‌کنند قدرت نهایی و برتر می‌باشند. چقدر چنین افرادی در اشتباه می‌باشند؟ صادقانه بگویم که کتاب ارمیا را بسیار دوست دارم. به من واقعاً کمک می‌کند، چون باید اعتراف کنم هر چه بیشتر کلام خدا را مطالعه و بررسی می‌کنم به نادانی و ضعف‌های خود بیشتر پی می‌برم. واقعاً ناراحت می‌شوم و رنج می‌برم از اینکه می‌بینم و می‌شنوم افراد زیادی تصور می‌کنند همه چیز را می‌دانند و خود را قدرت نهایی و برتر محسوب می‌کنند. گفته شده که سقراط ادعا کرد حکیم‌ترین شخص در شهر آتن می‌باشد. وقتی از او پرسیده شد بر چه اساسی چنین ادعایی می کند؟ پاسخ داد او حکیم ترین فرد است چون فهمید که حکمت او بی ارزش است. تنها ادعایی که من امروزه می توانم بکنم این است که می دانم در کلام خدا آگاهی ندارم. حتما این را شنیده اید که گفته شده آن کس که نداند و نداند که نداند احمق است. از او دوری کن. آن کس که نداند و بداند که نداند نادان است. به او تعلیم ده. آن کس که بداند و نداند که بداند در خواب است. او را بیدار کن. آن کس که بداند و بداند که بداند حکیم است. از او پیروی کن. البته در رابطه با این سخن سه گفته اول را میپذیرم، ولی با گفته آخر موافق نیستم، چون فکر نمی کنم واقعا بدانیم. ارمیا نیز همین دیدگاه من را دارد. تمام آنچه که او میداند فقط کلام خداست. گرچه پیامبران دروغین اصرار می کنند که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ولی ارمیا به خدا ایمان دارد و می داند که آنچه خدا به او گفته است اتفاق خواهد افتاد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.